14 11 87 استاد علیدوست صفحه 205.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نعم لا بأس باتصافه بها عنایتا و اطلاق سبب علیه مجازا. مستحضرید که اصل بحث ما در مورد احکام وضعی است. قسم اول که مرحوم آخوند تحت عنوان سببیت برای تکلیف، شرطیت، مانعیت، رافعیت برای تکلیف یاد کرد، نتیجه این شد که اینها در واقع اصلا جعل مجعول نیستن، حکم نیستن. اینها یه چیزایی واقعیت هایی هستن که البته ما ممکنه درکم نکنیم، مثل سببیتی که دلوک شمس داره برای نماز، زوال شمس داره برای نماز ظهره. حالا در این 5-6 خطی که مانده مرحوم آخوند می‌فرماید که در واقع سببیت خود دلوک هم نیست، سببیت اون خصوصیتیه که در دلوک هست که بین اون خصوصیت و صلات ظهرین یک رابطه هست. یعنی اگر کسی بخواد هیچ مجازگویی نکنه ها و خیلی دقیق فلسفی حرف بزنه، باید بگه که بین اون خصوصیتی که در زوال شمسه یا موقع زوال شمسه با اون وجوب نماز یعنی صلات ظهرین رابطه است و سنخیته. تکرار کنیم، خصوصیتی که کامن هست و متمکن هست در زوال شمس، حالا این تعبیر مرحوم آخوند اینه، یا بگیم همزمان هست، این از کفایی بیرونه. اون خصوصیت البته حقیقتا سبب هست برای وجوب نماز. پس اگر میگیم دلوک شمس سببه، اگر میگیم دلوک شمس سببه مجازه. البته مجازیست که اشکال نداره ها، یعنی آخر مجاز میگم غیر از قرینه چی میخواد؟ علاقه میخواد، یک عنایت لازمه، نه اینکه اون خصوصیت تلازم داره با خود زوال شمس برای صلات ظهره فرض کنید، نه اینکه اون خصوصیت همراه اینه، همیشه با هم هستن. لذا اگر بگیم زوال شمس سببیت داره اشکال نداره به اعتبار اون همراهش. من حالا دوستان شما رو خارج از کفایه ببینید، این در واقع در همه علت ها و معلول ها هم هستا. مثلا وقتی میگن آب سببیت داره برای برودت، یا آتش سببیت داره برای سوزاندن، در واقع اون خصوصیت آب سببیت داره و اون خصوصیت نار سببیت داره، ولذا لو فرضنا که اون خصوصیت در غیر آب هم پیدا بشه، خب برودت هم پیدا میشه. لو فرضنا که اون خصوصیت در آب نباشه، ازش بگیرن، خب برودت گرفته میشه. بنابراین همه چیزا همینطوره بین اون، ولی خب مجازا میگیم آب سبب برودته، آتش سبب حرارته. بعد دیگه ایشون مثلا باز یه تعبیر دیگه ای میاره، میفرماید که اگر به خود خیلی دقت کنید، امروز ایشون رگ دقتش تو تعبیر لاعلم دقیقی منصفانه باید بگیم، مثلا میگیم که به جای این که فرض کنید بگیم انشاء وجوب نماز این در دلوکه، میگیم دلوک سبب برای وجوب نمازه، در حالی که نباید بگیم سبب برای وجوب نمازه، چون بناشو دلوک خصوصیتش باعث باشه. در واقع باید بگیم نماز اندر دلوک، ببینید نماز اندر دلوک به خاطر اون خصوصیت واجب میشه. نماز اندر دلوک یا اندر زوال برای نماز صبح یا برای نماز ظهره واجب میشه، ولی راحت مجازن میگیم که دلوک سببیت داره، یا مثلا استطاعت سببیت داره برای اونا، همینطور میشه دیگه. استطاعت در واقع اون خصوصیتی که در استطاعت هست که انسان راحت میتونه بره بیاد، به زحمت نیفته، سبب وجوب حج میشه. وگرنه بذارید دفعه آخر دیگه تکرار نمی کنید، آنچه سبب اون خصوصیته. حالا اگر اون خصوصیت فرض کنید علت تام باشه، ممکنه تعبیر به سبب بکنیم، اگر علت ناقص باشه تعبیر به شرطیت بکنیم، اگر در واقع رافع باشه تعبیر به رافعیت، مانع باشه تعبیر به مانعیت میکنیم و هاکذا. این یه تتمه ایست از بحث دیروز، باید تمامش کنیم. ببینید ولی اصل مطلب گم نشه ها، بعضی وقتا این لابلای عبارت ها مثلا این نعم به نظر می رسید، این پشش خط اگرم گفته نمی شد به جایی بر نمی خورد، ولی خب حالا بالاخره ایشون این کار رو انجام دادن. ببینید اصل مطلب اونه که آنچه که ما تحت عنوان حکم وضعی تلقی می کردیم تا حالا، مثلا اگر فرمایشون رو آخوند رو بپذیریم، تحت عنوان سببیت، شرطیت، مانعیت، رافعیت و امثال ذالک، و مثلا شیخ انصاری فرموده بود اینا منتزع از تکلیفه، معلوم شد که اینا اصلا واقعا مجعول نیستن، یه چیزهای یه رابطه های حقیقی است. ولذا بارها این چند روز گفتیم اینا در خانواده تکوین جا میگیرن، نه در خانواده تشریع. و اگر بخواد از تکلیف منتزع باشه، لازم میاد از یه تکلیفی که بعدن میخواد بیاد اینا منتزع بشن، جلوتر بیاد، که نمیشه که از یک امری منتزع بشه از چیزی که بعدن خواهد آمد. بله تصور میتونیم بکنیم، اما بخواد واقع بشه اول سبب میاد بعد مثلا وجوب میاد. چطور میگید این سبب از اون وجوب انتظار شده؟ اینم اصل مطلبش. حالا این لابلا دیگه نکاتیست که تذکر دادن، ما هم پیاده میکنیم. چه نشه چون؟ این که معلول بعد از علت بیاد که درسته، این که بخواد منشأ انتزاع بعد بیاد، این هر جا باشه بعد معقول نیست. چرا؟ چون میخواد منشأ انتزاع بعد باشه. اینم شو تصور کرده چون بله چی؟ نه سببیت تصوری که نمیخوام بگیم، سببیت واقعی رو میخوام بگیم. سببیت واقعی ببینید، شما یه دفعه واقع یه چیزایی هست بعد میشینید انتظار میکنید. فرق واقع و تکوین اینه، سبب هست، مسبب هست، و شما سبب رو چیکار میکنید؟ سببیت رو انتظار میکنید. در مانحنفی میخواد سببیت مجعول باشه، یعنی شارع میخواد تحققش بده. اگر بخواد تحققش بده، باید جلوتر بیاد، یعنی سبب بیاد، منشأ انتظار بیاد، یعنی هر چی میخواد سببیت ازش انتظار کنید باید بیاد. فرق تکوین با تشریع اینه که شما در تشریع میخواد به عنوان یک حکم، مرحوم آخون این حرف رو میزنه که اگر میخواد به عنوان یک مجعول الهی، یک پدیده‌ای که توسط شارع نگاه شده انجام بشه، چه معنا داره که بعد از منشأ انتظارش باشه؟ اونی که شما در تکوین تصور میکنید مثل فوقیت و تحتیت، یه مفهوم انتظاری است که اصلا نگاه اصلی، نگاه اصالتی هم بهش نمیشه. حالا این حد دفاع از مرحوم آخونده، اگر بخواد، حالا با شوخی دارم میکنم، با کم شوخی، بخواد نفرین یک نفر بکنید، بگید بکنه مجبورشی درسی رو بدی که خودت مبانیشو اشکال برده چیز نشه ها، سوس نشه ها. ببینید این رو باید عادت کنیم. ممکنه یک کتاب خوب خیلی اشکال داشته باشه. ما من صفحت من المکاسب، ما من صفحت من المکاسب، الا این که حالا به صحت یا به بطلان، به حق یا ناحق، اشکالات متعدد برش گرفته شد. یعنی گاهی وقتا در یک صفحه اگر حواشی رو شما نگاه کنید، بالای مثلا 50 اشکال از اون صفحه قدیم منظورمه، ببینی برای یه صفحه مکاسب گرفته شده. حالا این 50 تا اگر مثلا 48 تاشم وارد نباشه، بالاخره یکی دوتاش وارده، قاعدتا اینطوره، بعضن هم خیلی بیشتر وارده، بعضن هم حال ممکنه استثنان یه صفحه هم وارد نباشه، ولی در مجموع اینجوریه. ما من صفحت من المکاسب، الا این که اشکالات متعدد. اما در این حال کتاب عزیزیه، کتاب پرونده بازکنیه. انسان وقتی مکاسب تمام میشه، پشت سرش رو نگاه میکنه، میبینه چقدر چیز یاد گرفت، چقدر چاق شد، چقدر فکرش، چقدر آشنا شد. اما خود اشکال هم داره، این که لذا من گاهی ایراد میگیرم به بحثای کفای، معتقدم تا حدی لازمه که بالاخره دوستان حالا فکر نکنن نهایت مطلب اینه، به خصوص اگر ما ایراد اساسی داشته باشیم، خب اون عرض میکنیم. اما در این حال دانستنش، به هر حال آشنا شدنش، مثلا ببینید بحث سببیت رو ما اگر بخوایم اینجا، اولا این حرفا خلاف مبنای خودشونه. این اشکال رو بعید میدونم کسی گرفته باشه تو حواشی یا تو شروع، که من مراجعه نمی کنم شروع رو، بعید کسی گرفته باشه، ولی این اصل این مبنای اصلا خلاف نظر ایشونه. این مبنا بر اساس تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، اونم جز جز احکام، اونم حتی عبادات، در حالی که مرحوم آخون میگه احکام وضعی تابع مصلحت در جعله، و این رو در حاشیه رسائلش تصریح میکنه. بعضی معتقدن حاشیه رسائل آخون دقیق‌تر از کفایی است، یعنی میخوام یک کتاب اینجوری هم هست، یه وقت تو ذهنتون هم خوال اون اصل اینه، نه چون ما اونو نمیخونیم اینو میخونیم، این دلیل نمیشه که بگیم اصل اینه. خب این خودش اشکال اساسیشون باید حل کنه. بعد اگر از این اشکال صرف نظر کنیم، ببینید ایشون در واقع داره نقش شارع رو، نقش شارع رو در حد یک پرده بردار و کاشف میش میکنید، داره به صفر میرسونه، در حالی که شارع مقدس، ببینید اگر خصوصیت بین دلوک شمس یا زوال شمس و این نماز بود، اگر شارع جعل نمی کرد، 100,000 سالم که این خصوصیت بود، تکلیف گردن منو نمی گیره. خصوصیت ممکنه باشه، ولی تا شارع این خصوصیت رو انگوش روش نگذاره، عنوان حکم پیدا نمی کنه. مگه ما نداریم که خیلی احکام رو امام عصر که میان بیان می کنن، که تا اون زمان صلاح در بیانش نبوده یا جعلش نبوده، هرچ، خب این حکم نیست. اگر یه عملی 50 کیلو مصلحت هم داشته باشه، تا جعل شرعی بهش نخوره عنوان حکم پیدا نمی‌کنه. لذا اینکه ایشون هی به این خصوصیت هی داره بحث میکنه، اینا ما نمیخوایم، به درد ما نمیخوره. اونی که به درد ما میخوره حکمه. این حکم رو شارع برقرار کرد، شارع کشفش نکرد، شارع برقرار کرد، شارع جعل کرد. خب قهرن سوال پیش میاد که وقتی شارع فرمود زوال شمس، این در زوال شمس شما نماز بخوانید، شارع چه کار کرده؟ آیا سببیت برقرار کرده یا آمده نماز رو جعل کرده و فرموده این نماز باید وقت ظهر باشه؟ این کله ما، مغز ما میاد چه کار میکنه؟ سببیت رو انتظام میکنه از جعل شاره، همه بر میگرده به حرف شیخ، مثل یه فنری که ولش کنم بر میگرده سر جای اولش، بر میگرده به طرف حرف شیخ. خب اینا رو من داشتم رد میشدم، ولی خب دوستان سوال کردن. عبارتی دقت کنید ببینیم، ردش کنیم بره این چند خط رو. لا بحث به تصافهی بها عنایتن. میگه بله، ببینید نعم میگن برای استدراک دیگه، رفت مطلب رو دقت کنید، نعم میگن برای استدراک. و همیشه این طوریه که قبلش یه سوالی ایجاد میشه، نعم استدراک میکنه جواب میده. گویا ببینید یه کسی میگه جناب آخون، پس این شما که اینقدر رو خصوصیت تأکید دارید، پس مثل خود دلوک دیگه سبب نیست؟ اون خصوصیت در دلوک سببه؟ پس غلطه بگیم دلوک سببه؟ ببینید میگه نه، اشتباه نکن، نعم استدراک رفع توهمه. میگه بله اشکالی ندارد، متصف شود آن به آن، مثلا دلوک به سببیت، اون مثال رو پیاده کنیم بهتره، اشکال نداره متصف شود عنایتن، یعنی به خاطر لحاظ علاقه. علاقه شم براتون گفتم، همین که اینا در وجود با همند، یعنی اون دلوک با اون خصوصیت با هم دیگه. عنایتن براتون معنا میکنه و اطلاق و سبب علیه مجازن، اشکالی نداره اطلاق، من اشتباه کنم، و اطلاق سبب علیه مجازن، اطلاق بشه سبب بر دلوک مجازن، که وجه مجازن براتون عرض کردم علاقش چیه. چنان که لا بحث به ان یعب بره ان انشاء وجوب صلات عند دلوک مثلا به انه سبب لوجوبها، اشکالی نداره تعبیر بشه از یک حقیقت. ببینید این اضافه ها کلام رو روشن میکنه، اون حقیقت چیه؟ اون حقیقت اینه انشاء وجوب نماز عند دلوک. مثلا علما این جمله حقیقت یا مجازه؟ انشاء، بگیم نماز واجب شد، شارع انشاء کرد وجوب نماز عند دلوک، نگیم لد دلوکا، بگیم عند دلوک به نحوه ظرف. خب این حقیقته. اگر میگفتیم به خاطر دلوک میشد مجاز، چون بنا شد به خاطر اون خصوصیت در دلوک واجب بشه. ولی اگر بگیم عند دلوک منطقه به خاطر اون خصوصیت، این دیگه حقیقته. حالا ببینید میگه اشکالی نداره تعبیر بشه از این جمله که حقیقته، به جای این جمله چی گفته بشه؟ تعبیر بشه از این جمله به این جمله، گفته بشه که انهو سببان لوجوبه ها، یعنی ان دلوک سببان لوجوبه سلات. این البته مجازه. چرا مجازه؟ چون بنا شد دلوک سبب نباشه، چی سبب باشه؟ اون خصوصیه. فکنیه بهی عن الوجوب انده، کنایه آورده شده به این جمله‌ای که سر تا پا مجاز بود از اون جمله‌ای که حقیقت بود. ضمیر بهی رو به چی میزنید؟ انه سببون لوجود. این جمله مجاز بود دیگه، بله، کنایه آورده شده به این جمله که سرتاپا مجازه، از اون جمله که حقیقت الوجوب انده که الان گفتیم، این جمله حقیقت دیگه. فظهر بذلک، ظاهر شد با این تحقیق عنیق ما که انه، ببینید گویا یه نفر میگه بالاخره آقای آخون منشأ انتزاع سببیت چیه؟ اگر دلوک نیست پس چیه؟ میگه اون خصوصیتی که در دلوک، اون منشأه. زهره با این حرفای ما این بزالک رو بزن به همین سه خط آخر، البته بنیانش دیروز بودا، حرفای دیروز. فزهره با این حرفا که شن چنین است لا منشأه، عبارتی کم پیچیدگی خودشو داره، یواشتر میخونم، لا منشأه لانتزاع سببیه و سائر ما لاجزاء العلت للتکلیف، منشأ نیست برای انتزاع سببیت و شرطیت و مانعیت. اون رفیقش چی بود؟ رافعیت. از اونا میدونه چی میگه؟ میگه سایر ما لاجزاء العلت للتکلیف، سایر اون اجزاء علت، همون شرطیت، رافعیت. حتی رافعیت مانعیت علت تکلیف نبود، علت رفع تکلیف بود. آقا لا منشأ برای انتزاع سببیت و سایر رفقاش الا اما هی علیها من الخصوصیه الموجبه لدخل کل فی علا نحو غیر دخل الاخر. منشأ نیست برای انتزاع سببیت مگر از، یعنی اگر میخواد انتزاع کنید از این انتزاع کنید، انتزاع کنید از این، بعد از الا اماش میخوره به انتزاع، انتزاع رو بیارید بعد از اما، ببینید چقدر راحت میشه. منشأ نیست برای انتزاع سببیت مگر انتزاع از، درست شد دیگه، از آنچه که این اجزا بر اون چیز هستند. ضمیر علیها به ما برمیگرده ها، به جای ما هم دوستان بذارید خصوصیت، خصوصیت بذارید دیگه، بعد من الخصوصیت ها معنا نکنید. وقتی به جای ما خصوصیت گذاشتید دیگه من الخصوصیت نمیخواد معنا کنه. اینطور میشه منشأ انتزاع نیست مگر انتزاع از خصوصیتی که، ببینید راحت شد، از خصوصیتی که اجزا بر اون خصوصیت هستن، خصوصیتی که موجب میشه دخالت داشته باشه هر کدام از اجزا در تکلیف به نحوی غیر دخالت آخری. آقا چرا یکی میشه سبب، یکی میشه شرط، اون یکی میشه رافع، اون یکی میشه مانع؟ خب اینا یه خصوصیتی دارن که دخالت هاشون فرق میکنه، موجب میشه دخالت هر کدام از اجزا در تکلیف به نحوی غیر از دخالت دیگری. فتدبر جیدن که مطلب مثلا کذایی. خب اگر ما گرفتید باید بزنید به منشأ. منشأ نیست مگر آن، راحت ترم هست. این کتاب شما اصلاح شده توسط گروه محققین، ظاهرا اینجور که نقل میکنید اصلاح شده، اون کار غلطیه ها، کتاب طرف رو باید اصلاح نکنید، ولی خب ظاهرا این ماهیه اگر شده به این خاطره، خب اشکال هم نداره، راحت ترم شده البته. خب ببینید دوستان، بنا شد که احکام وضعی، البته بهتر بگیم آنچه به نام احکام وضعی قلمداد شده، به علاوه این اولی که اصلا حکم نبود، از مقصد خارج بود، درسته؟ ببینید بنا شد که احکام وضعی سه قسم باشه. قسم اولش همین بود که خواندیم، درست یا غلط. قسم دوم مرحوم آخوند می‌فرماید یک سری احکام وضعیه که همونطور که استاد میگفت، همونطور که شیخ انصاری میگفت، اینا واقعا شیخ انصاری چی گفته بود، چی فرموده بود؟ فرموده بود که احکام وضعی داریم که از احکام تکلیفی انتظار شده. شما این کاغذ رو برداشت، البته من مریضم، شما راحت شما اندم دو طرفش هم سفیده، ضرورت نداره بارونش کنید. اون بار خوب است، من اشتباه کردم. بسیار خوب، شما به سن ما برسید با این کار همینطور میشه، به حساس میشه. خب ببینید، یه سری احکام وضعی داریم. آخوند میگه دم استاد گرم، همون که استاد گفت، یعنی از احکام چی؟ تکلیفی انتظار شده. مثلا براتون چهار تا گروه، چهار مثال که نه، چهار گروه میاریم. مثلا نماز، ببینید شارع مقدس یک مرکبی رو تصور میکنه، بله، یک مرکب از ده جز. میبینه این مرکب از ده جز خیلی مصلحت داره، نهی از فحشا و منکر میکنه. مرکبی که از تکبیر شروع بشه یا از نیت، حالا بعضا میگن نیت بیرونه، نیت شرطه، چون نیت میکنم نماز را، پس نیت مثل طهارت میشه، ولی معمولا تو رساله ها نیت رو جزو چی حساب میکنن؟ خود عمل، ورود به عمل. حالا بگید از نیت، بگید از تکبیر، آخرش هم تسلیم، سلام دادن. خب بعد میاد میگه من اینو از شما میخوام، 17 رکعت از اینو من از شما میخوام، مثلا یا 5 تاشو در روز از شما میخوام، صبح، ظهر، عصر، مغربش. خب اینا رو این کار میکنه. بعد من و شما که به اصطلاح فقیه مثلا امتیم، میان انتظار میکنیم جزئیت رو، میگیم سوره جزء نمازه. این جزئیت ما کی انتظار میکنیم؟ پس از امر شارع. اگر شارع اینا رو کنار هم چیده بود، دستور نداده بود، شما جزئیت انتظار میکردید؟ اگر کسی اینا رو بیچینه کنار هم، هیچ کارم نکنم، هیچ کارم نکنم، نه. پس از اینکه اون امر میاد، امر به مجموعه، امر به مرکب، شما جزئیت رو انتظار میکنید. چنان که اگر فرض کنید خارج از ماهیت این مرکب باشه ولی دخالت در این مرکب داشته باشه، عنوان چی رو انتظار میکنید؟ شرط رو. شرط میگن مشروط خارج است. شما وقتی وضو میگیرید نمیگن نماز شروع کرد، وضو جز نماز نیست، ولی اثر این دخالت در نماز داره، به همین خاطر میگن شرط نمازه. یا مثلا وقتی این مرکب رو تصور کرد، میگه این باطلش میکنه، اون باطلش میکنه، اون باطلش میکنه، خنده، گریه، نمیدونم فعل کثیر، عنوان مانع پیدا میشه. اگر گفت این اصلا هیئت نماز رو به هم میزنه، عنوان قاطع. میدونید فرق مانع با قاطع تصور دارید دیگه، مانع هیئت نماز رو به هم نمیزنه. شما اگر مثلا وسط نماز ریا، نگم شما جسارت میشه، یه شخصی ریا کند، هیئت نماز به هم نمیخوره، ولی خب نماز باطل میشه. حتی بخنده، یه خنده بلندی بکنه، بعدم ادامه بده، ولی اگر حالا همین خنده مثلا 5 دقیقه طول بکشه، یا وسط نماز یه 7-8 مرتبه بپره بالا بپره پایین، اینو میگن قاطع، یعنی هیئت نماز. لذا مانع در همه جا میاد، ولی قاطع اصطلاحا جایی میاد که میگن عمل یک هیئت اتصالیه داره. توجه میکنید؟ یک هیئت اتصالی داره که اون هیئت اتصالیه به هم میخوره. دوستان، ایشون معتقده آنچه که ما به عنوان جزئیت برای مکلفان، به شرطیت برای مکلفان، به مانعیت برای مکلفان، به همون مامورون، به قاطعیت برای متعلق. اینا همه انتظاریه. اینجا جاییست که مرحوم آخون عرض کردن به استادش میگه دم شما گرم که مطلب شما درسته، اینجا رو قبول میکنه. البته اینجا بازی حرفایی هست، ریزکاری هاییست که قاعدتا میرسیم، من رو عبارت براتون عرض میکنم. من فقط دوستان یک نکته رو اصلاح کنم در بحث قاطعیت که بنا شد همینطور که توضیح دادم براتون باشه. معمولا قاطعیت رو اونایی که مطرح میکنن، اینم بگم این یه پدیده جدیده ها، اگر اشتباه نکنم در قرون بین متأخر المتأخرین بحث قاطع در مقابل مانع مطرح شده، بیشتر در مکلفان به مطرح میکنن. اگر اینطور باشه اون نحو اول که دیروز داشتیم که میگفت سبب تکلیف، شرط تکلیف، اونجا دیگه نباید اصطلاح قاطعیت رو اضافه کنیم که ما دیروز چیکار کردیم؟ ما اضافه کردیم. اضافه کردن ما بر اساس اینه که کسی بین نحو ثانی و نحو اول فرق نگذاره. مثل آقای حکیم، برای اون آقای حکیم حتی اون کار در بحث قاطعاته نداره ها، ایشون میگه اصلا هیچ فرقی بین این نحو ثانی با نحو اول نیست. اگر شما اونجا هر حرفی زدید اینجا باید بزنید، هرچی اینجا زدید اونجا باید بگید. لذا اگر قاطع رو اینجا اونجا اضافه کنیم اش، ولی از نظر کفایه ظاهرا ایشون زیر بار اون اضافه دیروز ما نمیره. در واقع اون اضافه کردن نظر شخصی بدونید، نه نظر مرحوم آخون و کفایه. و خواستید امتحان بدید، چه میدونم تدریس کنید آینده انشاءالله، در نحو اول طبق کفایه قاطعیت رو اضافه نکنید. ببینید باز تکرار میکنم با تعبیر دیگه، سرش اینه که ایشون معتقده اگر شرط اصل تکلیف باشه میره تو نحو اول، اگر سبب برای، اگر مانع برای اصل تکلیف باشه میره در قسم اول. مانع برای اصل تکلیف به چی مثال زدیم؟ فقط مثل اکراه، مثل عجز و امثال زاده. اگر مانع برای مکلفون به باشه، مثل خنده، خنده که مانع اصل نماز نیست، یعنی اصل وجوب نماز، حالا یک کسی به خنده نماز برش واجب نیست، مانع برای نماز، برای وجوب نماز است، مانع برای تحقق مأمورون به به نحو صحیح، به قول آقا مکلفون به. چون این طوره قاطر باید در این ذیل بیاری، عبارت رو دقت کنید پیاده کنید. و اما نحو ثانی فهو کل جزئیت و شرطیت و المانعیت و القاطعیت، مثل این چهار اصطلاح جزئیت، شرطیت، مانعیت، قاطعیت، همه را مثال زدیم. جزئیت برای چی؟ لما هو جزء المکلف به، مثل که میگیم سوره جزء نمازه. و شرط مکلفون به، میگیم طهارت شرط نمازه. و مانع مکلفون به، میگیم خنده مانع تحقق نمازه، یعنی صحت نماز. و قاطعیت میگیم پریدن بالا و پایین یه چند مرتبه قاطعه، یعنی هیئت اتصالی نماز رو به هم میزنه. حیث ان اتصاف شیء به جزئیت المعمول به او شرطیت او غیره ما لا یکاد و یکون الا بالامر به جملت امور مقیده. فضلای معاصر حیثو به کجا میخوره؟ آخر ایشون چیزی قبلش نگفته که میگه حیثو، زیرا. حیثو یعنی زیرا دیگه، زیرا. ببینید خودم عرض میکنم، ببینید این حیثو میخوره به دست پری روز، به دست دیروز هم نمیخوره. شما اون منهای دوم رو بیارید که کتابه شما نمیدونم آخره من نفهمدم داشت یا نداشت، مهم نیست، دانی میخواد صحبت کنیم من. بله اون منهای دوم چی بود؟ ببینید این به اونجا میخوره. یه بار دیگه منهای دوم رو میخونیم. و منها مالا یکادو یتطرق الیه الجعل و تشریعی الا طبعا لتک حیثو، این حیثو میخوره به اون دو صفحه قبل. اگه وقت گفتن کجای کفایت که مطلب اومده دو صفحه بعد علتش اومده، اینجا رو آدرس بدید. حیث و چون اینا ممکنه تو شورا امتحانا ازشون بگیرن سوال کنن، حیث و ان اکتساف شیء، زیرا به درستی که اتصاف مثلا سوره به جزئیت مأمورون به، یا طهارت به شرطیت، یا غیر اینها، لا یکاد و یکون اصلا نمیتونه غیر از این باشه، لا یکاد و یکون الا بالامر به جملت امور مقیده. اول باید شارع امر کند به مثلا ده امر، امر کند به ده چیز که اینها مقید هستن، حالا به امر وجودی او عدمی، مقید به امر وجودی. این مثال برای کجاست؟ مقید به سوره، مقید به طهارت. پس جزئیت شرطیت تو این امر وجودیه. یا مقید است به نبود خنده، مقید است به نبود پریدن بالا و پایین، اینم میشه چی؟ عدمی. دقت کردید؟ پس وجودی شرط جزئیت و شرطیت رو میگیره، عدمی مانعیت و قاطعیت رو میگیره. البته یک کار جالبی هم ایشون داره میکنه، حالا جالب که عرض میکنم اینه، در واقع میگه مانع اینه که مثلا نماز مقید به عدمشه. اگه دقت کرده باشی گاهی میگن مانع عدم شرطه، یا قاطع عدمش شرطه، لذا میگن مانع برمیگرده به شرطیت عدم. شنیدید اینو دیگه؟ قاطع برمیگرده به شرطیت عدم. اینم با اون تعبیر میشه، میگه مقید است به امر وجودی یا مقید است به عدم عدم. خب ولا یکاد و یتصف شیء بذلک، ادامه مطلبشه، میگه چیزی متصف به این صفت نمیشه، ای کونه جزءاً او شرطاً، ای کونهی، چون ای تفسیری است دیگه، ای کونهی جزءاً او شرطاً للمأمور به، الا به تبع ملاحظت الامر، مگر یک امر شرعی داشته باشیم. به جای امر بذارید وجوب، بذارید تکلیف، مگر بعد از ملاحظه تکلیف و امر بما یشتمل علی مقیدن به امر آخر، فرمان داده بشه به یک مرکبی. به جای ما بذارید مرکب، مرکبی که مشتمل بر آن هست. ضمیر علیه رو به چی میزنیم؟ به جز، به شرط، یا مقید به امر عدمیه که مانع نباشه، رافع نباشه. و پس این جزئیت و شرطیت نمیاد مگر بعد از، به قول شیخ انصاری، به تبع ملاحظه اون فرمان، فرمان به مرکبی که مشتمل است بر اون جز، بر اون شرط، فرمان به چیزی که مشتمل است بر اون جز، مقیدن به امر چی؟ آخر. مقید است به اون امر آخر، به اون سوره، به اون شرط و امثال داره. اما و ما لم یتعلق به هل امر و کذالک، بله من میدونم چی فکر میکنم، نه الا بله اجازه بدید خودم به تبع ملاحظت ام به بله الا به تبع ملاحظه امر، درست شد، فرمان داده بشه به مرکبی، بنا شد این طور باشه دیگه، به مرکبی که مشتمل است، مرکب مشتمل است بر اون جز، مقیدن به امر آخر. این دیگه زیادی میشه. بله شما که نسخه‌تون همینه دیگه، بله، مگر به تبع ملاحظه امر، یعنی فرمان، ایناش همش درسته، میخوایم را بیفتیم، فرمان داده بشه به چیزی که فرمان داده بشه، بله، فرمان داده بشه به یک عنوانی، به صلات که مشتمل است چیزایی به ذهن میرسه ولی نمیدونم چرا خیلی. حال شما بهش فکر کنید، ما فردا کار خونه داره، نشد میگیم عاجزیم، شدم حلش میکنیم. حال بهش تعمل کنید. و ما لم یتعلق به حل امر و کذالک، و اگر و تا وقتی که تعلق نگرفته به آن امر این طوری، یعنی مشتملن و مقیدن، لما کاده اتصف بالجزئیت عوشته. ببینید علما اصلا اگر صد مرتبه اینا رو کنار هم بکنه ولی اینا رو واجب نکنه، بله، با یک فرمان اینا رو واجب نکنه، عنوان فقط یه چیز دیگر چیز کنار هم هم همین. اگه بخوام براتون مثال خارج، یک کسی فرض کنید یه مقدار عدس، نخود، لوبیا، آب، نمک، زردچوبه میذاره کنار هم، سبزی، بله معلومه آقا آشپزی کرده، بله مشکل نداره که، درست شد، اینا میذاره کنار هم. ولی وقتی اومد اینا رو ریخت به هم دیگه، بله، به هم رفت داد، یه آشی درست کرد، هر کدام میشه جزی از اون آش، در واقع اون امر شارع ها اینا رو به هم رفت میده. بعد از امر شارع هست که ما یه چیزی به اسم جز درست میکنیم، به اسم شرط، به اسم مرکب، بله، به اسم مرکب و امثال ذالک. اون به ما یشتمن هم نذاریم برای فردا. ببینید به جای ما نذارید حالا کلمه مرکب، بذارید عنوان عمل، الا به تبع ملاحظه ام به نماز، به جای ما بذارید نماز، تحت همون مرکبه است اما تا عنوانش نماز، نمازی که مشتمل است بر آن جز، البته نه فقط اون باشه، مقید به امر دیگه، مقید به حمد، مقید به رکوع، مقید به اونا هستن دیگه. و تیتر میشه الا به تبع ملاحظه امر، امر به چی؟ به یک عنوان، مثلا نمازی که مشتمل است بر اون جزء، مثلا سوره که محل بحث ما، و البته مقید به امور دیگه هم هست دیگه، بیشتر از اینم نمیخواد معطلش بشه. لما کاد اتصف بالجزئیه او شرطیه، بله، تا اون امر نباشه اتصاب به جزئیت و شرطیت نمیشه. و این امشه، ببینید این از همون مطالب خارجه، ایشون جالبه میگه ببینید اگر شارع اون امر رو نکنه، اون امر رو نکنه، اینا رو کنار هم بذاره ولی دستور نده ها پاشو اینو انجام بده، بناشو شما عنوان جزئیت رو انتظار نکنید، ولو حتی فرض کنید به نحو غلط، به نحو غلط شارع بگه جعل تو هازا جزء ان لهازا. ببینید اگر گفت من قرار دادم سوره را جزء نماز، ولی به نماز امر نکنه ها، عنوان جزئیت به اون معنای مورد نظر انتظار نمیشه. اگر اینا رو کنار هم بچینه فرمان بده، ولو عنوان جزئیت هم اصلا بکار نبره، ما چه کار میکنیم؟ ما انتظار میکنیم. پس ببینید عنوان جزئیت و شرکت دائر مدار امر به مرکبه، امر به مرکب باشه شما عنوان جزئیت و شرکت رو انتظار میکنیم، امر به مرکب نباشه عنوان انتظار نمیشه. حتی اگر فرض کنیم در فرض محال شاره بیاد بگه من اینو جز قرار دادم، خب جز نمیشه که، اصولا جز وقتی میشه عرض کردم که شارع یه مرکبی در نظر بگیره، به این مرکب فرمان بده، بعد ما خودمون هم انتظام میکنیم. لذایشو میگه اینجا حرف استاد ما درسته. اینجا دوستان اگر وقت کنیم عرض کنم، اینجا یه رندی میگه مرحوم آخوند شما اینقدر عنوان شرطیت و جزئیت و دائر مدار امر نکنید. من الان براتون میگم یه جور تصور میکنم که شارع یه کاری بکنه که عنوان جزئیت پیدا بشه ولو امرم نباشه. مثلا نگاه کنید شارع یه ماهیتی تصور کنه به نام نماز، بعد یه سری اجزا کنار هم بچینه و ببینه این اجزا مصلحت داره و بنا رو بر این بذاره که مثلا اینها رو واجب کنه، ولی هنوز فرمان نداده ها. ما نمیتونیم عنوان جزئیات انتظار کنیم. این که شما میگید حتما باید امر باشه، امر تکلیفی، تا عنوان جزئیات باشه خیلی تصورش کافیه. ایشون میگه نه خیر، همین ما میگیم نه، تا اون فرمان در خارج محقق نشه ما عنوان جزئیات برای مأمورون به، ببینید، جزئیات برای مکلفون به انتظار نمی کنیم دیگه. لذا ایشون میگه که تا امر نیامده لما کاد اتصفت بالجزئیت او شرطیه و این انشأ الشارع له الجزئیت او شرطیه، اگرچه به فرض محال، اینجا اگه لو بود بهتر بود، ولو اگرچه افتی لو هم بود، لو شرطیه بود، منتها خوش شرط ممکنه محقق بشه ممکنه نشه، اگرچه انشا کند چهار جزئیت یا شرطیت رو، فایده نداره، تا امر به مرکب نشه شما میخواد جزئیت مأمورون به، جزئیت مکلفون به انتظار کنید، با امر باید باشه. جواب سوال مقدر و جعل الماهیه و اجزائها لیس الا تصویر ما فیه المصلحه المهمه الموجب للامر بها فتصورها به اجزائها و قیودها لا یوجب اتصاف شیء منها به جزئیت مأمور به او شرطه قبل الامر بها. میگه اگر تو ذهنت باشه که جعل ماهی ید و اجزاء ماهیت کفایت میکنه، نه، بدان جعل ماهیت و اجزاء، جعل یعنی چه دوستان؟ یعنی کنار هم بچینه، بعد تصور کنه. جعل ماهیت نیست مگر تصور مثلا یه مرکبی که درش مصلحت مهم نیست، مصلحتی که موجب میشه چی؟ امر کنه. ولی بهتون بگم تصور اینها با همه اجزا و قیود موجب نمیشه که هیچ کدام از اجزا متصل به جزئیت مأمورون به یا شرطیت بشه قبل از هم. اصلا مثل که کسی نخود و سبزی و آش اینا رو بچینه کنار هم، سبز هم تا نریزه اینا رو به هم قاطی کنه و یه ربطی، ببینید اونی که ربط برقرار میکنه بین اجزا چیه؟ اونی که ربط برقرار میکنه بین اجزا امره. ایشون میخواد اون مثل بند تسبیح ها، اون امر شارع رب برقرار میکنه. فل جزئیت للمأمور به، للمأمور به او شرطیت له، انما ينتظر لجزئه او شرطه اما به ملاحظه الامر به. جزئیت برای مأمورون به یا شرطیت برای مأمور به انتظار میشه برای سوره، این جزئیه یعنی سوره یا طهارت، جزئیت، جزئیت مأمورون به یعنی این صفت، یا شرطیت مأمورون به انتظار میشه برای جزء که سوره باشه یا برای شرط که طهارت باشه، به ملاحظه امر به مرکب. ببینید دوستان جالب اینه که وقتی امر بشه ما دیگه به هیچی نیاز نداریم، نمیخواد شارع مستقلا خود جزئیت و شرطیت رو هم لحاظ کنه، جعل کنه. لذا میگه بلا حاجتن الى جعل حاله، بدونی که حاجتی باشه به جعل جزئیت برای جز یا مثلا شرطیت برای شرط، دیگه نیاز نیست. البته جعل مستقل و الى جعل تبعی که با همون امر شده، لذا بالای جعل نیستید، مستقلن، جعل مستقل نمیخواد. و بدون الامر به لا اتصاف به ها اصلا، اتصاف به امر نمیشه. اگرچه این اشکال نداره بگیم متصف میشه به جزئیت و شرطیت برای متصور نه برای مأمورون به، خب بله اون دیگه متوقع بر امر نیست. یا مثلا بگیم برای ذل مصلحه، خب بله ذل مصلحه همین نماز متوقع قبل از امر، قبل از امر بهش میگن ذل مصلحه، بعد از امر بهش میگن مأمورون به یا متصور کما لایق. صلی الله علیه.
یکی یه دو تا.